أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه بعد از نپذیرفتن مبنای اونچه که مشهور بین فقها رضوان الله علیهم است یک نقد دیگری هم بر فرمایشات اونها دارن. اونچه که معروف بین اصحاب بود این است که در توریه اگر کسی که خائف است مضطر به دروغ است متمکن از توریه باشد دروغ جایز نیست، متمکن از توریه نباشد دروغ جایز است. این سخن معروف بین اصحاب بود. نظر خود مرحوم شیخ انصاری این بود که اگر کسی در حال خوف بر جان یا ارض یا مال قرار گرفت می تواند سوگند دروغ یاد کند هرچند متمکن از توریه باشد، زیرا ادله لبی جواز کذب در حال توریه در حال ضرورت گرچه اطلاق ندارد ولی روایات و ادله لفظی اطلاق دارد. اون صورتی که شخص متمکن از توریه باشد اون صورت هم مشمول اطلاقات ادله جواز کسب است. پس بین نظر مرحوم شیخ و اون چه معروف بین اصحاب رضوان علیهم است فرق است. مرحوم شیخ بعد اثبات نظر نهایی خود یه نقد زمینی را هم متوجه فرمایش فقها میکند. اون این است که چطور شما در مبحث اکراه تمکن از توریه و عدم تمکن را یکسان دانستید و در جریان کذب تمکن از توریه را مضر تلقی کردید. بیان نقد این است که شما در جریان کذب گفتید که اگر کسی متمکن از توریه باشد حق دروغ گفتن ندارد، ولی در اکراه بر عقد بی یا سایر عقود و همچنین اکراه بر ایقاب فرمودید اگر چنون چه متمکن از توریه هم باشد باز این اکراه باعث لغو اون عقد و ایقا است. اثر اون عقد یا دقیقا در حال اکراه برداشته می شود ولو شخص متمکن از توریه باشد. چه همچه فرق داشتی که یه نقد زمنیست متوجه فرماش اصحاب. یه پاسخی از این ارائه می دهند بفرمان به این که ممکن است از طرف فقها رضوان الله علیهم ما این چه این دفاع بکنیم، بگیم عنوانی که در باب کذب مأخوذ است اضطرار است، اضطرار مجوز کذب است، و عنوانی که در باب ایقاع و عقود مأخوذ است اکراه است که در حال اکراه عقد و ایقاع بی اثر است. و چون بین اکراه و بین اضطرار فرق است لذا اصحاب فرق داشتن. بیان فرقم این است اگر کسی دیگری را مجبور کرده است به فروش خانه یا عقد دیگری، این شخص را مکره کرده است بر این انشاء و عرفاً صادق است که این شخص مکره است، در اکراه تمکن و عدم تمکن از توریه بی اثر است. وقتی کسی را وادار میکنن که پای یک سندی را امضا بکند یا یک عقدی را انشا بکند عرفاً میگوین این شخص مکره است. وقتی این شخص مکره بود روایاتی که میگوید عقد مکره بی اثر است و لغو است شاملش میشود. اطلاق روایات شامل حال تمکن و عدم تمکن خواهد شد. لکن در جریان اضطرار اگر کسی متمکن از توریه باشد او مضطر به کذب نیست، وقتی مضطر به کذب نبود، ادله‌ای که میگوید کذب در حال اضطرار جایز است شاملش نمیشه. نه، اگر اکراه موضوعا داخل در اضطرار باشد که هیچ فرقی بین عنوان اکراه و اضطرار نباشد، یا اکراه موضوعا داخل در اضطرار نباشد، موضوعا با اضطرار فرق داشته باشد ولی حکمن نظیر اضطرار باشد، یعنی اگر حکم اضطرار حکم اکراه بخواهد جایی بار بشود، باید که شخص مضطر باشد. اگر مضطر نبود حکم اکراه بار نیست و حکم اکراه با حکم اضطرار یکیست، گرچه موضوعاً اکراه غیر از اضطرار است. اگر موضوعاً اکراه عین اضطرار بود یا حکمن اکراه عین اضطرار بود، اصحاب در باره اکراه هم همین فتوا را می دادن، می گفتن شخص اگر مکره به عقد یا ایقا باشد، در صورت تمکن از اضطرار اون اکراه بی اثر است و در صورت عدم تمکن بر توریه اون اکراه اثر دارد، در صورت تمکن بر توریه اون اکراه اثر ندارد. ولی چون عنوان اکراه غیر از اضطرار است اولا، و اکراه حکم اضطرار رم ندارد ثانیا، اصحاب فرق گذاشتن بین اکراه و اضطرار. گرچه طبق نظر ما، مرحوم شیخ فرمود، گرچه طبق نظر ما اصل این اشکال وارد نیست، برای اینکه ما همون حرفی را که در باب اضطرار که به کذب میزنیم، همون حرف را در باب اکراه در عقود ایقاد داریم. ما گفتیم اگر کسی خائف بود و ناچار شد که سوگند دروغ یاد کند یا خبر دروغ بدهد، چه متمکن از توریه باشد چه متمکن از توریه نباشد، این حد و نصاب از خوف مجوز کذب است. در اکراه هم همین حرف میزنیم، میگیم اگر کسی مکره بر عقد یا ایقا باشد، این اکراه باعث می شود که این عقد یا این ایقا بی اثر است، مثل اینکه اونجا اضطرار باعث می شد که این خبر کذب بی اثر باشد، یعنی شخص معصیت نکرده، اینجا هم اکراه باعث می شود که این عقد و ایقا بی اثر باشد، این لغو باشد. پس به نظر ما اصل اشکال و نقد وارد نیست تا پاسخ بدیم، ولی به نظر اصحاب ابتداعا این اشکال وارد است. پاسخ نهاییش آن است که در باب اکراه عنوان اکراه است، در باب جواز کذب عنوان اضطرار است، بین اضطرار و بین اکراه فرق است و اکراه نه موضوعا همتای اضطرار است نه حکمه. این اساره فرمایش مرحوم شیخ. مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه بعد از اینکه نسبت به فرمایش مرحوم شیخی نقدی دارن، خودشون یه تحقیق نهایی دارن. میفرمان به اینکه تحقیق نهایی در این مسئله آن است که سر این که اصحاب رضوان الله علیهم در جریان کذب فرمودن تا شخص مضطر به کذب نباشد دروغ گفتنش جایز نیست، و با تمکن از توریه شخص مضطر نیست، لذا با تمکن از توریه گزارش دروغ جایز نیست، قسم دروغ جایز نیست، و در جریان اکراه این طور نیست، اگر کسی مکره بود و رو با تمکن از توریه این عقد یا ایقا لغو است، سرش آن است که بین احکام تکلیفی و احکام وضعی فرق است. احکام تکلیفی باید به یک مرحله برسد که صلاحیت بعث و زجر داشته باشد و وقتی به اون مرحله میرسد که راه ها بسته باشد، اگر کسی متمکن از توریه باشد، شارع مقدس میتواند بگوید که دروغ نگو، این ادله نهی از کذب نسبت به او زجر کننده است، صلاحیت زجر دارد. و اگر در حال تمکن از توریه دروغ گفت، این نهی شامل حالش می شود معصیت کرد. و اگر متمکن از توریه نباشد صلاحیت زجر ندارد. بحث تقریبا مبسوطی در باره احکام تکلیفی هم دارند که فعلا نقل اونها و نقد اونها از بحث کنونی ما بیرونه. عمده اون بخش دوم فرمایششونه. میفرمایند که اما احکام وضعی که اصحاب رضوان الله علیهم در احکام وضعی یعنی در عقود ایقاعات گفتن این در اکراه بی اثر است، آن است که وقتی اون ظالم و جابر کسی را مکره میکند، شخص را بر اون عقد واقعی مکره میکند، نه بر صورت عقد، نه بر تلفظ لفظ بیتو ممانده، بلکه بر انشاء یه عقد یا ایقا مستر میکند، مکره میکند و وادار میکند. این یک. وقتی این شخص مکره شد دیگه تیب نفس ندارد، رضای نه خاطر ندارد. وقتی رضای خاطر نداشت، اون چرا که مورد اکراه است یعنی بیع و عقد دیگر یا ایقاع، اون را واقع می کند بدون طیب نفس. فهاهونا امور. اول اینکه در اکراه شخص را بر اون عقد واقعی مکره می کند، نه صورت عقد. این یک. و شخص هم برابر با اون اکراهی که بر او تحمیل شده است، همون عقد را دارد انشاء میکند یا همون ایقاع را دارد انشاء میکند. دو، لکن طیب نفس ندارد. سه، پس این عقد واقع شده است بدون طیب نفس. عناصر محوری صحت عقد دو چیز است، یکی صدق عنوان تجارت، یکم طیب نفس که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض. در حال اکراه تجارت واقع شده است، شخص مکره است بر اون بیع واقعی، نه صورت بیع و تلفظ به بیع، مکره است بر اون بیع واقعی، پس اون بیع و تجارت واقع شده است، اما ان کرهن و ان اکراهن و طیب نفس نیست. یعنی تجارت هست اما لا ان ترازن. و قرآن کریم عنصر محوری این عقدها را دو چیز قرار داده، یکی صدق تجارت، یکی طیب نفس. همون لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتن ان ترازن. چون طیب نفس نیست و رضای خاطر نیست، این عقد باطل است. لذا اصحاب فتوا دادن به این که بیع مکره باطل است. و اما در جریان حکم تکلیفی این چنین نیست، طیب نفس و امثال از طیب نفس نیست. حکم تکلیفی تا به حد ضرورت نرسد منجز تکلیف نخواهد بود. اگه کسی را وادار کردن به شرب خمر، این میتواند به تعبیرشون به جایی بشه، یعنی به گریبان بریزد، به حسب ظاهر این لیوان یا این قدح رو سر بکشد، ولی در باطن آهسته به گریبان خود بریزد و ننوشد. خب اگر با تمکن از ریختن و سب در جیب بنوشد معصیت کرده است، با اینکه زیرا مندوحه داشت میتوانست ننوشد ولی نوشید. حکم تکلیفی خصوصیتش این است که باید به مرز اون نصاب نهایی برسد. و این در حکم وضعی معیار دو چیز است، یکی تجارت است یکی رضایت. در بیع اکراهی تجارت است ولی رضایت نیست. از این جهت اصحاب فتوا و بطلان این گونه از عقود دادن. و الذی ینبغی ان یقال، این است که در جریان بی و امثال بی از عقود و ایقاعات قبول هست که عنصر محوری یکی تجارت است و دیگری رضایت، لکن شخص که بر اون واقع مکره نیست. مرحوم شیخ هم در بعض از فرمایشاتشون داشتن شما هم بستراح دارید که در حال اکراه شخص را بر اون بیع واقعی مکره میکنن. درست است، شخص را بر بیع واقعی مکره میکنن، اما اکراه کننده دلش میخواهد که دسترسی به واقع پیدا کند، لکن اون بیع واقعی که در دسترس اکراه کننده نیست. بیع واقعی به نیت و قصد مکره وابسته است، نیت و قصد و انشاء او که در دسترس ظالم و جابر نیست تا او را اکراه کند. اگر چنونچه این شخص مکره متمکن از توریه باشد، بتواند این لفظ را به دو نحو انشاء کند، یکی جدن قصد بی کند، یکی جدن قصد چیزی دیگر کند و به صورت بی اظهار کند، پس اون اکراه کننده بر بیع قدرت اکراه بر بیع واقعی رو نخواهد داشت. نعم اگر چنونچه این مکره هیچ راهی نداشت، یعنی یا توریه رو بلد نبود یا بلد بود ولی در حال خوف التفاتی به توریه نداشت، راه برای یک طرفه بود، بین دو امر مخیر نبود، فقط ناچار بود که بیع واقعی را انتخاب بکند، همون بیع را انشاء کند، این میشه استقرار. ولی با تمکن از توریه او دو تا راه دارد. وقتی با تمکن از توریه دو تا راه داشت، هیچ کدام از این دو راه هم روی او بسته نیست. اون اکراه کننده هم که در قلب اکراه شوند راه ندارد که او را در محدوده تصمیم گیری و انشاء مستر و مجبور کند، این شخص با اینکه می تواند توریه کند و قصد بی نکند، اگر در چنین فضایی قصد بی کرده است، معلوم شود تیب نفس دارد، معلوم شود هم تجارت است هم رضایت. اگر این شخص عالم باشد، متمکن باشد، مسئله دان باشد، ولی معذالک عالمن آمدن توریه نکند و قصد بی کند، با اینکه چه قصد بی بکند چه قصد بی نکند، از خطر ظالم می رهد. ظالم که از درون او با خبر نیست، علیم به ذات صدور نیست. خب پس این شخص مکره بین دو راه قرار دارد، یکی انشاء بی، یکی انشاء چیز دیگر، قصد چیز دیگر. در محدوده که عنصر محوری بی است که اونجا جای انشاء است که اکراه راه ندارد، اونجایی که اکراه راه دارد تلفظ است که مکره میبیند یا امضاست که میبیند، اما از اون واقع و قصد جدی که با خبر نیست. و اکراه شونده هم بین نجدین است، هم میتواند نجد و طریق بی را انتخاب بکند، هم نجد و طریق توریه را انتخاب بکند. اگر بین نجدین است و اگر قادر بر توریه است و اگر ملتفت است به توریه، در چنین فضایی عالمن آمدن راه بی را انتخاب بکند، خب اشکال شیخ وارد است دیگه. چرا این لغو باشد؟ پاسخ شما که وارد نیست، برای اینکه تیب نفس دارد. اگر کسی بین دو راه قرار گرفته است و هر دو راه هم باز است، ملتفت هم هست، معذالک عالمن آمدن یکی از این دو راه رو انتخاب میکنه، داره میشه تیب نفس دارد دیگر. اصل کار به ضرور است که باید این کار انجام بدن چون مکره هست، اما انتخاب عهد و طرفین که ضروری نیست. مثل اینکه انسان مجبور است آزاد باشد، آزادی به جبر به انسان داده شد. هیچ کس نمیتواند بگوید که من میخوام یک کاری را مجبوراً انجام بدهم. اختیار برای انسان اونقدر ضروری است که زوجیت برای اربعه ضروری است. همونطوری که میگوییم الاربعه تو زوجون به ضروره، الانسان و مختارون به ضروره. هیچ ممکن نیست انسان در عالم بتوانه کاری را بدون اختیار انجام بده. این نظیر دو تا ستا یا دو تا پنجتاست. مثل اینکه یک کسی شمشیر گرفته بالای سر انسان، میاد یا اون کار انجام بده یا این کار انجام بده. تو باید مختار باشی، باید آزاد باشی، اما انتخاب هر کدام از دو راه دست توست. حالا یا اون را یا الف را یا با را، ولی بالاخره باید انتخاب بکنی. انسان در اصل اختیار مجبور است، اما نه در عهد و ذل عین. اختیار انسان به انسان داده شد. این طور نیست که انسان بگه من خودم را مختار خلق کردم یا خودم مختار آفریده شدم. اختیار را به انسان دادن، آزادی را به انسان دادن. و اما انتخاب اعضلاء آزادی در اختیار خود انسان است. اینجا هم شمشیر بر بالای سر صاحب کالا نصب است که باید بفروشی. بفروشی یعنی باید امضا بکنی، یعنی باید تلفظ بکنی به مانند آن. اما در محدوده جان این شخص، در صحیفه دل او، دو تا راه دارد، یکی توریه یکی عقد بی. هیچ کدام از این دو راه قابل اکراه نیست، چون در صحنه نفس اوست. و اگر شخص ملتفت نباشد، قادر نباشد، آشنا به ادبیات این عقود نباشد، این میشه مستر. ولی اگر قادر باشد، ملتفت باشد، رو ادبیات عقود آشنایی داشته باشد، ولی عالمن آمدن قصد بی بکند، خب معلوم میشود که هم تجارت است هم رضایت. چرا رضایت نیست؟ چرا طیب نفس نیست؟ اشکال مرحوم شیخ و معروف این است که چرا شما قید توریه را شرط نکردید؟ باید بگویید که اگر چنانچه متمکن از توریه نبود یا بود و التفات نداشت، این به لغو است. اما ای کسی متمکن از توریه بود، التفات توریه داشت، عالمن آمدن قصد بی کرده، این که مکره نیست. پس این فرمایش ناتمام است. میمونه یک نظر نهایی دیگر، و این است که این نظر را برخی از فقها مثل مرحوم اصفهان کاظم رضوان الله علیه تو کتاب البیع در بحث صحت و بطلان بیع مکره اونجا مطرح کردن. اونجا که مرحوم شیخ و دیگران میفرمان به این که چون در بیع مکره رضا نیست، و در حالی که برابر آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض، و همچنین برابر حدیث لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، رضایت به طیب نفس لازم است و در بیع مکره طیب نفس و رضایت نیست، لذا بیع باطل است. این خلاصه حرفی است که فقها دارن، برام شیخ هم دارن. بعضی از بزرگان که یکی از اونها مرحوم اصفهان کاظم رضوان الله علیه هست، می فرمان به این که نه، شما نگید رضایت نیست، بگید یه سنخ خاصی از رضایت نیست. بیان و زالش این است که یه وقتی کار را بر آدم تحمیل میکنن، مثل که دست انسان را میگرن با اون انگشت مهر، یه جور انسان انگشت مهر کند، امضا کند. در این گونه از موارد انسان مورد فعل است، نه مصدر فعل. در باب صوم این فرق ها گذشت که بین اجبار و اکراه فرق بود. یه وقت از دهن صائم رو باز میکنن، یه مقدار آب در دهنش میریزن، این شخص در این حال مورد شرب است نه مصدر شرب، لذا نه تنها معصیت نکرد، روزی و هم باطل نیست. اینکه آب ننوشی، آب را به خوردش دادن، آب خوردن که مفطر نیست، آب نوشیدن مفطر است. خب سر کسی را که صائم است خم بکنن تو استخر، سر فرو بردن مفطر صوم است، نه سر کسی را، شخصی را مورد فعل قرار دادن. مورد فعل باعث نمیشد که فعل به شخص اسناد پیدا کنند، شخص باید مصدر فعل باشد نه مورد فعل. خب پس اون که رأساً از بحث خارج است، اصلا بی نکرده، امضا نکرده، نه با اختیار امضا کرده نه با اضطرار امضا کرده، اصلا امضا نکرده. اما اونجا که تهدیدش بکنن بگن امضا بکن، اگر امضا نکردی فرون آسیب به تو میرسد، در این گونه از موارد شخص در کمال رضایت امضا میکند. چرا؟ برای اینکه بررسی میکند، بگد که اگر من امضا نکنم فرون خطر متوجه من میشود، اگر امضا بکنم از فرون خطر میرهم، ولی یه مال کمی را از دست میدهم. دائم دائره بین اهم و مهم است. یه انسان عاقل اندیشمند بین اهم و مهم، اهم را بر مهم مقدم می‌دارد، اونگاه در کمال طیب نفس امضا می‌کند. مثل اینکه نیازمند به فرش است، نیازمند به اتومبیل و خانه است، ولی وقتی که دید بیمار است یا فرزندش بیمار است، خانه خودش را می‌فروشد برای درمان خود یا درمان فرزند، گرچه با بیمیلی می فروشد، و اما در جمع‌بندی نهایی در کمال طیب نفس فروخته است. چرا؟ برای اینکه بررسی میکند، بگد که اگر نفروشم جانم در خطر است، بفروشم مالی را از دست میدم، و چون حفظ جان مقدم بر حفظ مال است، من انتخاب میکنم که بفروشم. وقت پای فروش و این قباله را امضا میکند. در همه موارد که شخص مکره است، طیب نفس هست. منتها شارع مقدس برخی از مراحل طیب نفس را معیار صحت داد و ستد قرار داد، برخی دیگر را لغو کرد. این یه امر تعبدی است نه تحلیل عقلی که فرونجا طیب نفس هست فرونجا طیب نفس نیست. کجاست که انسان فعل اختیاری انجام بدهد به طیب نفس نداشته باشد؟ کجاست که فعل اختیاری از مختار صادر بشود و راضی نباشد؟ در همه موارد رضا و طیب نفس هست، الا اینکه شارع مقدس بخشی از مراحل طیب نفس را معیار صحت قرار داد، بخش دیگر را هم معیار فساد. فرمود اون طیب نفسی که در اثر دوران اهم بین اهم و مهم است و از تحمیل خارج نشأت گرفته است، اون طیب نفس معیار نیست. اما طیب نفسی که روی علل و عوامل طبیعی و عادی است، اون معیار است. لذا اگه کسی مستر شد خانه خود را بفروشد، این معامله صحیح است. ولی اگه مکره شد قلم خود را بفروشد، معامله باطل است. با اینکه بین قلم دست با خانه خیلی فرق است. گاهی انسان در اثر درمان، ضرورت درمان، مضطر می شود به بیع دار، اون معامله کاملا صحیحه. ولی یه برگ کاغذ که دست اوست یا یه خودکار که دست اوست، دیگری اگر او رو مکره کند به بیع این صفحه قرطاس یا اون خودکار، این معامله باطل است. چرا؟ برای اینکه اون رضایتی که با تحمیل بیرونی پدید می آید، اون معیار صحت معامله نیست. اون طیب نفسی که رو علل و عوامل طبیعی رخ میدهد، بله اون مصحح معامله است، اون معیار صحت معامله است و ماننده اون. بنابراین اگر خواستیم بگوییم این که اصحاب چرا فرق گذاشتن بین عقود و ایقاعات از یک سو و بین تکلیف از سوی دیگر، راه این نیست که شما طی کردید و منشأ و عنصر محوری اشکال دو چیز است. یکی این که صحنه نفس اکراه پذیر نیست و اگر کسی با تمکن از توریه قصد به کردستی به نفس دارد. دوم این که اون جایی هم که متمکن از توریه نبود و مجبور شد که قصد به کند، تیب نفس هست رو تحلیلات عقلی. ولی راهی رو که مرحوم آسمان کاظم رضوان الله علیه و برخی از افراد مثل ایشون در کتاب بیع در بحث صحت و بطلان بیع مکره ترک کردن، اون راه رفتنی است. و این است که گرچه در تحلیل عقلی رضایت هست و تیب نفس هست تکوینن، لکن شعار مقدس بخشی از این مسائل را که مربوط به رضایت است معیار صحت قرار داد، بخش دیگر را معیار صحت قرار نداد. این تعبد است که بسیاری از مراحل است که لا یصاب دین الله لا یصاب بالعقول. خیلی از مراحل است که مثلا میفهمند محدوده سفر، اگه تا به اینجا رسید نماز شکسته است، کمتر شد نه، کرب به این آب به این حد رسید مطهر است، نشد نه. خیلی از چیزاست که عقل بود دسترسی ندارد، ولی شما اگه خواستید تحلیل عقلی بکنید بدانید ناسواب گفتید. ولی از راه تعبد اگر بخواید برسید، راهی را که مرحوم آسمان کاظم و امثالشون ارائه کردن درست است. یعنی این مراحل، بخشی از این مراحل رضا هست به تیب نفس هست، بخشی هم نیست. و اون که معیار صحت و فساد معامله است، همون تیب نفسی است که رو علل و عوامل طبیعی پدید بیاید. اون کسی را که پای دیوار در حال انهدام نشسته است، وقتی فهمید این دیوار در حال سقوط است، خب این از پای دیوار حرکت میکند به جای دیگر میرود، این مضطر است به رفتن. چرا؟ برای اینکه میگوید اگه اینجا بنشینم دیوار سقوط میکند و من میمیرم، اگر برخیزم دیوار اگر سقوط کرد من سالمم. در چنین فضایی با میل و اختیار و تیب نفس خود از پای دیوار در حال انهدام حرکت میکند به دیوار دیگه تکیه میکند. ولی اگر در همین شرایط کسی بگوید آقا از پای این دیوار برخیز، وگرنه با این وسیله نقلیه ما این دیوار را سرت خراب میکنیم، رو بحثای تکوینی حکم یکی است. این شخص میگوید اگه من بنشینم دیوار را بر سرم خراب میکنند، من از بین میروم، اگر ننشینم برخیزم سالمم. در هر دو حال با تیب نفس خود از جا برمیخیزد به جای دیگر میرود. منتها یکی تیب نفسی است که از راه تحمیل بیگانه آمده، یکی هم رو علل و عوامل آمده. شعار مقدس بین اینجاها فرق گذاشته، گفته اگر چون چه رو علل و عوامل طبیعی مستر شدی رفع مستر رو، و اما اگر دیگری این کار کرده رو علل و عوامل طبیعی مستر شدی، نه دیگری چون مستر کرده است بله ابن حکم بی اثر است، دیگری مکره کرده است حکم بی اثره. بعد برمیگردیم فرمایش مرحوم شیخ. مرحوم شیخ فرمود به این که این روایات مقید نکرده است به حالت تمکن یا عدم تمکن از توریه، چون روایات مطلق است در هر دو حال این بیع مکره لغو است. یعنی این گونه از رضایت ها، همین که شخص به حسب ظاهر مکره شده است بر بیع و رو با تمکن از توریه هم باشد، این روایات مطلق است. چه این که در بحث کذب هم همین طور بود، اگر کسی خائف بود برای جان یا مال یا ارز، این میتواند سوگند دروغ یاد کند و رو متمکن از توری هم باشد. اطلاق روایات در اون بحث حکم تکلیفی و همچنین اطلاق روایات در این بحث حکم وضعی محکم است، و اگر نقدی هست متوجه اصحاب رضوان الله علیهم است، نه بر افرادی نظیر مرحوم شیخ و امثال شیخ. والحمدلله.